برای بررسی این موضوع و بودجه شرکت‌های دولتی داشتیم. در حال حاضر برای دومین سال هست که دولت در یک اقدام خوب یک ماه زودتر از ارائه لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی رو به مجلس تقدیم کرده که این موضوع میتونه خیلی کمک کنه به بررسی و تصویب بهتر بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها.
و در پایان دلایل عمده کسری بودجه کشور از دیدگاه دکتر محسن امینی، کارشناس مسائل اقتصادی.
کسری بودجه دولت یک بیماری مزمنه که در این دولت و در همه دولت‌ها تقریبا وجود داشته. دلایل عمده آن میشه به چند دلیل اشاره کرد. فرد شدن دولت‌ها به معنی عام، یعنی چی؟ یعنی گسترش بخش‌های بودجه بگیر در حوزه‌های مختلف حکومت در سال‌های مختلف، یا مورد دوم عدم انضباط مالی در برخی از بخش‌ها و در برخی از سال‌ها، مورد سوم نامناسب بودن روش‌های تأمین کسری بودجه در برخی از سال‌ها که باعث ادامه کسری بودجه در سال‌های بعد برای دولت شده، مورد چهارم استفاده از سیاست کسری بودجه در برخی از سال‌ها جهت تأثیر بر متغیرهای دیگر کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی یا نرخ تورم. و در این دولت علاوه بر موارد گفته شده میتونیم به محدودیت ورود منابع ارزی به کشور و در نتیجه کاهش صادرات به خصوص در بخش نفت به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه اشاره کرد که مزید بر علت شده.
در گفتگوی اقتصادی امروز همراه ما باشید تا به بررسی لایحه بودجه 1400 از دیدگاه صاحب نظران این حوزه بپردازیم. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از همکارانمون، اما اینم خدمتتون عرض بکنم که دوستان خیلی تلاش کردن که ما به صورت حضوری یا تلفنی بتونیم از سازمان برنامه بودجه هم کسی رو داشته باشیم در این گفتگو. متاسفانه اجابت نکردن و فقط مشاور سازمان برنامه بودجه در گفتگو با همکارم خانم ربانی مسائلی رو مطرح کردن که در گزارش که پخش شد شنونده بودید. آقای دکتر اصغر بالسینی هم رو خط تلفنیمون هستن، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی. خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم سرکار خانم سنیدوخ و شنوندهای عزیز، خوشحالم خدمتتون هستم.
سلام، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر سمین اصغر، من با شما شروع بکنم. ارزیابی و دیدگاه شما رو درباره حالا اطلاعاتی که در حال حاضر موجود هست، چون به صورت رسمی که هنوز چیزی منتشر نشده، اطلاعاتی موجود هست درباره بودجه سال 1400 بشنویم و بعد در خدمت آقای بالسینی و آقای کمار هم هست. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد. خب با توجه به محوریت برنامه که رو بحث کسری بودجه در واقع میشه گفتش که بودجه 1400 در واقع هستش و خب مباحثی که شاید ما از سال 98 یعنی بودجه 98 با مسئله اصلاح ساختاری بودجه مطالبه‌ای که مقام معظم رهبری در واقع میشه گفتش که شاید تو این دو سه ساله همواره از در واقع مجموعه و بدنه دولت داشتن که و به درستی هم در واقع این چنینه و شاید بشه گفت یکی از مهمترین در واقع میشه گفتش که عوامل مؤثر بر اتفاقات ناخوشایند اقتصادی و حالا چه بر روی متغیرهای کلان اقتصادی چه در سطح در واقع میشه گفتش که خرد، ناظر به مسئله در واقع کسری بودجه و ناکارآمدی در واقع میشه گفتش که تدوین بودجه های سالیانه بوده که در واقع ما داشتیم. خب نکنید ما موقعی که حرف از کسری بودجه میزنیم شاید بشه گفت در دو محور اینو خلاصه کرد. یکی بحث درآمدهای پایداری بوده که در واقع اتفاق نیفتاده. خب ما تقریبا دولت‌ها تو این چند ساله سه تا محور درآمد ردیف کلی درآمدی داشتن، یکی ناشی از فروش نفت بوده، یکی ناشی از درآمدهای مالیاتی و یکی هم بحث انتشار اوراق مالی توسط در واقع دولت‌ها. خب نکته‌ای که در واقع وجود داشته این بوده که دولت‌ها همیشه یکی از محورهای اصلاحات ساختاری بودجه رو گفتم وابستگی، یعنی در واقع عدم وابستگی به درآمدهای نفتی بوده. ولی واقعیت قضیه چیه؟ این انتخابی نبوده بلکه تحمیلی بوده، یعنی یه توفیق اجباری بوده، اونو از باب بالاخره تحریم ها و فروش هچه تحریم الان خود فروش نفت و بعد تحریم خود منابع ارزی که بخواد در واقع داخل بشه و دولت ها از این بابه که در واقع سهم نفت در بودجه در واقع درآمدهای بودجه در واقع کم دیده شده، اما همون میزانی هم که خب دیده شده خب تحقق پیدا نکرده و خب یه قسمت هم اشاره هم داشتن در گزارش، قسمتی از در واقع میشه گفتش که کسری بودجه برمیگرده به عدم تحقق درآمدهای نفتی.
بله.
مسئله بعدی مسئله
حالا دلیلشون بررسی میکنیم کلیات در بودجه 1400. پس بیشترین چیزی که مد نظر شما بوده این کسری بودجه ای هست که کماکان ادامه پیدا میکنه، سال آینده هم تشدید.
بله بله، مثلا با توجه به بله
صحبت بله. میکنیم در موردش. خب آقای دکتر بالسینی شما دیدگاهتون بفرمایید.
عرض خدمت و خدمت مهمانان عزیزم سلام عرض میکنم. ببینید قصه کسری بودجه خب اولا که سالیان سال است که ما باش مواجه هستیم، امسال و سال گذشته یه مقدار جدیتر شده. علت اساسیش هم این بوده که کجا منشأ ایجاد کسری بودجه است؟ جاییست که دولت درآمدهای اصطلاحاً موهومی برای خودش توی بودجه در نظر میگیره، در مقابلش هزینه‌هاش هزینه‌های واقعی است. چون کنترل هزینات عملاً در بودجه‌های سنواتی خیلی به سختی امکان پذیر است. اونها رو در حد اکثر عدد مربوط به خودش دیده میشه. ولی خب درآمدهای مهمی در نظر گرفته میشه که این درآمدهای مهم محقق نمیشه. این منجر به کسری بودجه میشه. الان آخرین آماری که در مورد سال 99 منتشر شده خیلی سریع خدمتتون بخونم که در 7 ماه ما الان چه وضعیتی داریم. بگیم که کجا منشأ کسری بودجه شده. در 7 ماهه 99 دولت حدوداً 302 هزار میلیارد تومان هزینه داشته و 290 هزار میلیارد تومان وصول منابع. این همین الانش خیلی سرانگشتی، یعنی نزدیک 12 هزار میلیارد تومان فعلا کسری بودجه. خب اینا کجا محقق نشده؟ دولت 3 تا منشأ اصلی درآمد داره. یکی اصطلاحاً درآمدهای مالیاتی است و جرایم و اینا به زبان بودجه. دومیش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. سومیش هم واگذاری دارایی‌های مالی اصطلاحاً. توی 7 ماه دولت نزدیک 112 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته. 32 هزار میلیارد تومان هم حدوداً سایر درآمدها، جریمه و چیزای شبیه همین. در مقابلش واگذاری دارایی سرمایه‌ای، یعنی مثلا فروش نفتی که اتفاق می‌افتاده، در قانون بودجه سال 99 دولت دیده بوده جمعاً 56 هزار میلیارد تومان باید درآمد ناشی از فروش نفت و گاز داشته باشه. در 7 ماه نزدیک 5900 میلیارد تومان درآمد داشته، یعنی 17%، یعنی تحقق خیلی کمی تو این قصه براش اتفاق افتاده. در مقابلش تو فروش دارایی‌های منقول و غیر منقول هم عملکرد خیلی ضعیفی داشته، یعنی حدود 488 میلیارد تومان ما کلن فروش دارایی منقول و غیر منقول دولت رو داشتیم. این بخش دارایی‌های سرمایه‌ای که باید میفروخته. پس یک، کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت و گاز داشته. حد کردم باید 56 هزار میلیارد تومان در کل سال به دست بیاره. تو 7 ماه 5900 میلیارد تومان به وجود اومده و محقق شده، چون نتونسته نفت رو بفروشه. تو قسمت بعدیش ولی خب دولت اومده از اون طریق جبران کرده. در قصه معروف واگذاری دارایی‌های مالی، این اسمش اسم شکیلیه، گذاشتن واگذاری دارایی‌های مالی، ولی خیلی ساده و سرانگشتی بخوایم بگیم یعنی استقراض دولت، استقراضی غیر از استقراض از طریق بانک مرکزی. یعنی دولت بیاد اوراقی بفروشه و از طریق این اوراق بدهی‌هاش رو منتقل بکنه به سال‌های بعد. چرا؟ که شاید امیدوار باشه درآمدهای سالهای بعد بیاد این رو پوشش بده. تو این زمینه خود درآمدهای قابل توجهی داشته. آمار رو ببینید، فروش انواع اوراقی که دولت توی این 7 ماه داشته حدود 90 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت محقق کرده و فروش سهامش و سهام شرکت‌های دولتی 33 هزار میلیارد تومان. یعنی از رونق نیمه اول سالی که در بورس اتفاق افتاد، همون ایده‌ای که گفته میشه دولت کمک کرد به اینکه رونق در بورس اتفاق بیفته برای اینکه درآمدهای خودش رو محقق بکنه، میبینید در آمارها هم به وجود اومده. 33 هزار میلیارد تومان دولت اومده توی بورس سهام شرکت‌هاش رو فروخته. از اون برم 90 هزار میلیارد تومان اومده اوراقی منتشر کرده که اینو باید توجه داشته باشیم، این اوراق سالهای بعد نرخ سود براش محقق میشه، سالهای بعد باید اینا بازپرداخت بشه، باید منابع این رو دیده بشه. پس دو تا منشأ اصلی کسب بودجه این بوده که دولت نتونست نفت بفروشه، برای اینکه اول سال سرکار خانم مصدق درآمد ناشی از فروش نفت واقعی دیده نشد. اگر ما واقعی دیده بودیم، ما که میدونستیم نمیتوانیم با شرایط تحریمی 1,000,000 بشکه نفت در روز بفروشیم.
این غیر واقعی دیدن فقط مربوط به امسال هم نیست، من خاطرم میاد سال گذشته هم این انتقاد مطرح میشد.
امسال تفاوت چینه که خب ما میدونستیم که یک شرایط خیلی سختی از لحاظ فروش نفتی داریم. خب پس اینجا درآمدهای موهومی دولت دیده برای خودش، در مقابلش هزینه‌هاش واقعی بوده. هزینه‌ها هم خیلی جالب خدمت شما و شنونده‌های عزیز عرض بکنم که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها نزدیک 239,000 میلیارد تومانش هزینه‌های جاری دولت بوده. صرفاً 39,000 میلیارد تومان اومده در حوزه مربوط به عمرانی هزینه شده. خب ببینید چه تفاوت جدی است. بخش هزینه‌ها رو دولت هیچ وقت نتونست، امسال هم نتونست کنترل بکنه. درآمدهاش رو هم درآمدهای واقعی ندیده، منجر شده به این کسری بودجه. حالا این کسری بودجه یا از طریق فروش یا واگذاری دارایی مالی اومده جبران کرده، یا یه قسمتش هم همین الان هم در عمل کرده، 7 ماهه حدوداً 12,000 میلیارد تومان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی اتفاق افتاده که به نظر من در 5 ماه بقیه سال حتما این عدد جدیتر خواهد شد و این اونجاییست که
حالا به این برداشت هم در ادامه بیشتر میپردازیم، این برداشت های این مدلی که اتفاق افتاده. خیلی متشکرم از شما. خب آقای کمار، تحلیل شما رو هم بشنویم و بعد ادامه بدیم.
البته دو بزرگوار توضیح کاملی دادند که در مورد بخصوص بودجه 99 بخصوص دکتر والستینی محترم توضیح کاملی دادند، ولی حالا بخصوص اگر اجازه بدید در مورد بودجه امسال یه چند تا حالا ارقامی که البته غیر رسمی منتشر شده، ولی خب
امسال 99 میفهمم
بودجه 1400 که غیر رسمی منتشر شده، ولی خب ما ندیدیم تکذیب کنه سازمان برنامه بودجه. خلاصه اگر میخوام خیلی خلاصه بگم، بودجه 1400 تمام در واقع ردیف های درآمدی امسال ضبط در عدد تورم کرده، یه تورم بهش اضافه کرده، به علاوه یک در واقع طرح فروش اوراق سلف نفت کرده که به مبلغ 205 هزار میلیارد تومان بوده. حدود رقم حدودی که سقف درآمدهای برای منابع بودجه 1400 800 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. از این 800 تا 250 تاش از طریق مالیات تأمین میشه. حدود 50-60 هم از طریق نفت مثل امسال و دوباره حدود 50 هم تقریبا، حالا با یه تقریبی عرض میکنم، حدود 50 هم دوباره مثل امسال از طریق فروش اموال منقول و غیر منقول که تا امسال همینجوری که جناب آقای دکتر والستینی هم فرمودند رقم تحققش زیر 2% بوده، تقریبا صفر بوده، ولی باز هم این کار رو انجام دادن. 205 هزار میلیارد تومان هم عوض شد که از طریق فروش اوراق سلف نفت تأمین کردن و ما بقیش هم از طریق فروش اوراق ریالی و این مباحث تأمین شده. 800 هزار میلیارد تومان رو اینجوری بستن، یعنی دقیقاً بودجه 99 به علاوه یه در تورم یه دونم اوراق سلف نفتی بهش اضافه کردن. این خلاصه بودجه 1400. اما حالا نمیدونم من تو این بخش میتونم بگم که با وجود این که دولت دو بار به خصوص تو سال 98 و 99، حالا سال قبل هم بوده، ولی تو سالهای بودجه سالهای 98 و 99 به طور خاص از دو محل فروش اموال و اموال منقول و غیر منقول و فروش نفت و فرآورده نفتی و گاز و اینها کسری درآمد ایجاد شده براش، یعنی در واقع عمدن، حالا من میگم چرا عمدن، بیش برآورد خیلی زیاد داشته از این درآمدها، این رو وارد کرده تو بودجه و محقق نشده. ولی این که چرا حالا محقق نشده، حالا اگر اجازه بدید
حالا میپرسم، حالا میخوام بگین راجع به چرا محقق نشدن بگین.
چرا محقق نشده که البته دلیلش اینه که دوستان غیر واقعی در واقع تخمین زدن با اینکه میدونستن. مثلا پارسال یکی از مسئولین سازمان برنامه بودجه اتفاقا تو همین رادیو اومدن و وقتی انتقاد شد ازشون که شما چرا با وجود این که خبرهای غیر رسمی میرسه که سطح صادرات نفت ما حدوداً 500 هزار بشکه در روزه، چرا شما برای بودجه سال بعد رقم فروش رو 1,000,000 بشکه در روز در نظر گرفتید، اون هم با رقم $50؟ ایشون خیلی جواب عجیبی دادن که واقعا خیلی جای تعجب بود. گفتن که ما این کار رو برای امید آفرینی و برای اینکه به دشمن نشان دهیم که تحریم در تحریم نفت شکست خورده است این کار رو انجام دادیم، در صورتی که خیلی عجیب بود و
دشمن خودش نمیدونه
که همین حالا صرف نظر اینکه اصلا دشمن میدونه یا نمیدونه، یعنی واقعا دشمن نگاه کنه به بودجه شما. گذشته از این، این یه اصل خیلی بدیهی و اولیه هست توی بودجه نویسی که وقتی شما میخواید بودجه بنویسید، رقم‌هایی که برای درآمدتون باید پیش بینی می‌کنید رو باید فقط منطبق با واقعیت‌ها پیش بینی کنید،
نه
آرزو و آمالتون که می‌خواهیم این کار رو بکنیم، اون برای بودجه نیست. ولی خب مسئولین سازمان برنامه بودجه با وجود اون همه تجربه این حرف رو زدن.
حالا نتیجه هم داشتن امیدآفرینی؟
امیدآفرینیشون نتیجه نداد. آقای دکتر بالسینی آمار رو گفتن کمتر از 2% محقق شد.
بله، شما هم موافقید آقای سمینسه با نقطه نظر آقای بارسینی و آقای کمار که میگن غیر واقعی دیدن درآمدها و عدم تحقق یکی از دلایل مهم در واقع کسی اینجا و تشریح اون تو سالهای اخیر هست؟
بله، قاعدتا یه اصطلاح قدیمی ها در رو مسئله کشی به اندازه درآمد، اگه یک درآمد بالا رو بگه در رو مسئله داریم
توجیه.
آره من میخوام بگم واقعیت قضیه وقتی خیلی راحته، یعنی این برای امروز ما هم نیست. من
بله من عرض کردم
آموزای مثلا ما یه بازه زمانی داشتیم این کتاب ثروت ملل آدام اسمیتا 1700 خورده ای 250 سال پیش. شما
من معذرت میخوام آقای بالسینی، هر جایی که لازم دونستید میتونید ورود بفرمایید و وارد بحث بشید.
خب بگم که ما حالا یه قسمتش واقعا همین بحث درآمد هاست، یه قسمت هم واقعا هزینه کارایی که باید صورت بپذیره. من میخوام بگم که حالا اون در درآمد ها آقای بالسینی اینو کمک کنن حتما، که من به ذهنم میرسه حقیقتا در مسئله هزینه خود در واقع میشه گفتش یه بودجم به ذهن بنده میرسه که خیلی بهتر میشد عمل کرد و پایین تر هزینه ها را بست. یعنی اینکه ما نگاه کنیم خیلی جاها برخلاف آنچه که در واقع دیده میشه واقعا هزینه های شرایط جنگ اقتصادی کشور ما نیست، تا از جمله همین هزینه جاری هم هست اتفاقا، یعنی در مجموعهایی و در واقع روندهایی که دیده میشه. من میخوام میگم جانب هزینه ها رو باید دقت کرد. نکته دیگه این که حالا ما به ریز درآمدها هم میخوایم وارد بشیم، من اینجا یه مسئله وجود داره، اونم اینه که مثلا تو بحث درآمدهای مالیاتی یکی از انتقادات جدی همیشه این بوده که درآمدهای مالیاتی فشارش بر روی بخش تولید کننده است، در حالی که اصل مالیات باید به سمت اونجایی باشه که جنبه مصرف و سرمایه داره نه تولید کننده. این یعنی چی؟ یعنی پایه مالیاتی ما حتی این از که خدا شخص اینا از اون آرمان های ما بوده ولی سال 90 فکر کنم اومد، یعنی بحث این که پایه مالیات ما به سمت مالیات بر مجموع درآمد باید پایه مالیاتی در واقع تغییر کنه، مالیات های مثل مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت به صورت جدی مطرح بشه که عملا نظام مالیاتی شما اشکال نداره عکس این میخوام بگم نظام مالیاتی فقط کارکردش ایجاد درآمد برای دولت نیست، بلکه تنظیمگری اقتصاد توسط دولت با استفاده از نظام مالیاتیش انجام میشه. لذا شما اگه اومدین نظام مالیاتیتون رو به سمت این بردید که از سوداگری و دلالی و سفته بازی و افزایش قیمت و نمیدونم عایدی سرمایه و اینا مالیات اخذ کنی، عملا دارید پشتیبانی نظام تولیدتون رو انجام میدید و لذا باید اینو حتما توجه داشته باشیم. یعنی اینکه مالیات داره افزایش پیدا میکنه خیلی هم ما نباید خوشحال باشیم، باید ببینیم این افزایش درآمدهای مالیاتی داره کمک میکنه به اقتصاد یا فشار به تولید کننده در واقع ایجاد میکنه. اینا باید به نظرم دقت کنیم که به ظاهر این در بودجه 1400 دیده نشده، یعنی ما کنه و باز نظام مالیاتیمون و ابزارهای مالیاتیمون داره همونیه که از قبل بوده.
یکی از محورهای اصلی همون اصلاح ساختاری بودجه هم بوده که نشده،
که نشده در واقع. لذا این قسمت رو باید جدی دنبال کرد رو بحث در واقع. حالا نکته‌ای که در واقع بزرگوار داشتن جانم،
من یه تکمیلی به فرماشت اصالی اضافه بکنم.
بله
نکات خیلی دقیقی رو فرمودید. ببینید رو بحث مالیات ها، شما مالیات بر مجموع درآمد رو فرمودید. خب ما الان حوزه های مالیاتی مخفول کم نداریم توی این کشور.
بله.
چرا ما تقریبا دو سال و نیمی از اینقدر دوچار تلاطم هستیم از ناحیه فعالیت های غیر مولد در اقتصاد؟
بله بله.
چرا؟ برای اینکه انقدر این فعالیت‌های غیر مولد رو آزاد و یله و رها گذاشتیم.
درست.
که منابع قابل توجهی اومده، سودهای قابل توجهی اومده اونجا توزیع شده و این توزیع کمک کرده به این نابرابری‌هایی که داریم صحبت می‌کنیم. من یه محاسبه خودم برای اواخر سال 97 و تا نزدیک مثلا خرداد 98 رو حساب کرده بودم پیش فروش سکه خاطرتون از توی مقطعی بانک مرکزی اومد نزدیک 62 تن از منابع طلای بانک مرکزی رو تبدیل کرد به سکه برای اینکه بازار سکه رو کنترل بکنه. محاسبات اون زمان نشون میداد نزدیک 22 هزار میلیارد تومان فقط رانت در یک بازه زمانی کمتر از 2 ماه توزیع شد تو این کشور. خب اون 22 هزار میلیارد تومان رو کی برد؟ کجا اومد مالیاتشو پرداخت بکنه؟ و قص علاهازا حوزه‌های بسیار زیاد دیگه فعالیت‌های نامولدی که درآمدهای هنگفتی دارن و هیچ مشارکتی هم در حوزه مالیات ندارن. الان مگر ما تونستیم تو این کشور مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و اقسام این رو اجرایی بکنیم؟ همیشه هم در موردش متأسفانه مقاومت وجود داشته.
بله بله.
شما فرمایشتون
بله یه نکته حالا ممنون جناب آقای تو بارسینی، نکته شما خیلی دقیق بود و امیدواریم که حداقل این در واقع رگاهایی از این دغدغه با توجه به حالا جریانی هم که خب تو مجلس تو بحث مالیات بر عایدی سرمایه خب عملا پیش‌نویس اولیه‌اش آماده شده، حالا به مجموعه‌های دانشگاهی هم در واقع ارسال شده برای اظهار نظر، امیدواریم که حتما در واقع این دیده بشه. یه نکته‌ای در باب من به نظرم این اولاغ صرف نفتی که اشاره کردنم اینم محل تأمل داره، یعنی من الان نمیدونم اینه اصلا مجلس چون یه بحثی بود که از تابستان شروع شد و این رقمی هم که دیدن رقم قابل توجهیه،
یک چهارم من
بله که من اینا واقعا فیه تأمله نسبت به این. یه نکته دیگه هم من باز اشاره میکنم، از قرار فکر کنم نرخ ارز رو 11500 دیدن اگه اشتباه 11500 حالا اینجا هم باز عجیبه، یعنی مثلا دولت
آقای بایسنی چی فرمودی؟
نرخ موزونش، نرخ کالای اساسی 4200، نرخ آزاد 17000، میانگین ورزش 11000.
آره 11000 خوب. خب من که بعید میدونم، یعنی این رقم عجیب، حتی این کمک میکنه به دولت البته دیگه، موقعی که بالاتر بره خب یعنی اونجا اینجا دولت عملا به واسطه چیه، یعنی من خیلی بعید میدونم کمتر از 20 میاد پایی.
من همینجا این نکته که الان یعنی... فرمودید و بیشترش متمرکز بشم آقای دکتر باسینی، میگن به کمک میکنه به دولت، این غیر واقعی دیدن این ارقام و رقمهای مختلف که حالا شما به بخشش اشاره کردید، آقای سمیعی هم به بخش دیگری اشاره کردن، چه منافعی برای دولت داره؟ شما که الان کارشناسید همتون میگین که این غیر واقعی دیدنه منجر میشه به کسری بودجه بیشتر، تشدید مستمر این کسری بودجه، چه منافعی برای دولت داره که غیر واقعی میبینه؟ حالا اگر اون توجیه امید آفرینی که آقای کمار اشاره کردن رو واقعا کنار بگذاریم که توجیه به نظر منطقی نمیاد، چه منافعی برای دولت داره؟
سرکار خاموسکو، ببینید سالهای سال است که ما چه در حوزه برنامه‌ریزی چه در حوزه اجرا این عبارت عامه‌ای که از این ستون به اون ستون فرج است رو داریم اجرایی میکنیم. یعنی واقعیت این است که دولت به این نگاه نمیکنه که من وضعیتم سال آینده چه خواهد بود، کی اومده محاسبه کرده که من 90 هزار میلیارد تومان امسال اومدم و دارایی سرمایه‌ای دارایی مالی فروختم، اوراق فروختم، دادم دست مردم با حداقل نرخ 18% بعد سال بعد سود اینو بپردازم. خب این رو محاسبه انجام نمیشه. ما واقعیت این است که همیشه دنبال این هستیم که از شرایط فعلی راه و مفری برای خودمون پیدا بکنیم. این که ما گمان بکنیم که همه اینها رو بر اساس یه برنامه‌ریزی میشینیم فکر میکنیم که سال بعد چه وضعیتی خواهیم داشت، مطلقاً سابقه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و بودجه تو این کشور نشون داده که اینجور تفکرات وجود نداره. یعنی نگاه این است که ما امسال رو رد بکنیم، سال بعد خدا فرجی حاصل میکنه، مثلا درآمد نفتی حاصل میشه، میتوانیم به جای 650 هزار بشکه‌ای که در بودجه 1400 دیدیم 1 میلیون و 200 هزار بشکه بفروشیم، به جای نفت 40 دلاری نفت 60 دلاری بفروشیم. این ببین آقای کمار نکته مهمی رو اشاره کردن، ببین بودجه جای آمال و آرزوهای ما که نیست که من. آمال و آرزوهامون رو ما تو برنامه‌های توسعه باید ببینیم، برای اون هدف تلاش بکنیم. در بودجه که یه برش یک ساله است از یه برنامه توسعه 5 ساله که باید کاملا واقعی دیده بشه، جای اینجور مسائل نیست. نکتهش این است که دولت میداند که اگر کسی بودجه داشته باشه منجر به این میشه که کسی بودجهش رو اگه پولی بکنه منجر به تورم میشه، با علم به این است که میاد به این سمت این کار میکنه. نه این دولت همیشه متاسفانه این روند وجود داشته، برای اینکه فکر میکنیم اگر بتونیم الان رو رد بکنیم تا سال بعد اتفاقات خارق العاده ای میفته. این اتفاقات خارق‌العاده متأسفانه هیچ وقت هم تو اقتصاد ایران نیفتاده. همیشه کسری بودجه مزمن، همیشه پولی کردن کسری بودجه منجر به تورم شده. امسال هم پولی کردن کسری بودجه ما رو تورم رو تشدید خواهد کرد، هم سنواتاتی از ناحیه همین اوراق مشارکتی که فروختیم. و واقعا من نگرانم که سالهای بعد دولت از چه طریقی میخواد این منابع و این هزینه هاشو جبران بکنه، بازپرداخت بکنه، مگه اینکه اصطلاحا رول اوور بکنه، هر سال اوراق رو منتشر بکنه، اوراق قبلی رو پوشش بده، که همیشه
و این همیشه اتفاق بیفته.
بله، همیشه باید ادامه پیدا بکنه و ظرفیتش در اقتصاد ایران نیست.
بله.
یا اینکه بخواد از طریق بورس فروشی داشته باشه. ما امسال بهترین زمان برای این بود که دولت بیاد هم عرضه اولیاش اضافه بکنه، درآمد برای خودش کسب بکنه، همین که بالاخره بخش عرضه مربوط به بازار بورس رو هم یه مقدار متعادل بکنه که این وضعیت حرکت‌های شارپی در بورس وجود نداشته باشه. خب تو این زمینه هم قفلت جدی صورت گرفت. دولت زمانی به فکر عرضه‌های بیشتر افتاد که دید اصلا بازار بورس این کشش قبلی رو نداره. به خاطر همین است که سرکار خانم مصدق من اینجوری عرض بکنم خیلی خلاصش، این نگاه که از این ستون به اون ستون فرج است بسیار در حوزه برنامه‌ریزی ما جدی و اساسی اتفاق میفته و بهش قائل هستن. با علم به آثار و تبعات منفی بعضی از سیاستگذاری ها این سیاستگذاری ها رو اجرا میکنن و این که میگن شاید بتوانیم سال بعد اینها رو کاور بکنیم و پوشش بدیم.
بله آقای کمار، حالا فهمودن آقای تباسینی که دولت ها کلن، حالا نه این دولت، در همه دولت ها دنبال فرصت‌های جدید هستن برای اینکه این کسری بودجه رو یه جوری رفع کنن. تا الان هم یه جوری اتفاقی نیفتاده براشون. شما نکته تکمیلی هستید بفهم.
نکته‌ای که حالا جناب دکتر بازینی اشاره کردن، من فقط دقیق بگم آدرسش کجاست، که در مورد همون بحث ایجاد تعمدی کسری بودجه، چرا سازمان برنامه بودجه عمدن میاد درآمدهای مالیاتشو بالا تخمین میزنه. بند جیم تفسیر یک قانون بودجه همین امسال هم نگاه کنید اینجوریه، کلیتش اینجوریه که نوشته در صورتی که درآمدهای دولت از محل فروش نفت خام و حالا معدنیات گازی و گاز و اینها محقق نشود، درآمدی که مصوب شده است از مابعد تفاوت محل محقق شده تا محل تا در واقع رقم مصوب، دولت مجاز است از حساب ذخایر ارزی برداشت کند. یعنی درآمد خیلی راحت. بنابراین دولت انگیزه داره همیشه که رقم درآمد نفت رو آنچنان بالا ببنده. محدود کنندش چیه؟ این که نماینده ها مخالفت نکنن باهاش، یعنی به یه بهانه های
واهی شورای
آره مثلا مخالفت نکنن باهاش، به یه بهانه های واهی مثل همون چیزی که پارسال اشاره کرد برای امید آفرینی دستات که اصلا فاجعه است، همش استدلالی با یه در واقع بهانه های واهی درآمد فوق العاده در واقع غیر واقعی و بالایی رو پیش بینی میکنن، خودشون میدونن محقق نمیشه، منتها با هدف استفاده از بند جیم تفسیر یک قانون بودجه میان آخر سال میگن که آقا شرمنده محقق نشد، خب پس بی زحمت یه چند میلیارد دلار از ذخایر ارزی که از محل فروش نفت سالهای گذشته در واقع بوده رو به ما بدید. در واقع اون رقمی که توی بودجه مصوب میشود که مثلا فرض کنید که اینقدر درآمد نفتی هست غیر وزالک، یه سری در واقع درآمدهای ارزی هم دولت از صندوق توسعه ملی و اینها برمی‌داره، اینها رو هم باید به درآمد نفتی اضافه کنیم. حالا این شد انگیزه دولت، اینکه چرا کسری بودجه عمدی ایجاد می‌کنه به خصوص تو بحث درآمد نفتی، یکی شلتش این است.
تو محاسبات این جزء رفع کسری بودجه هم حساب نمیشه چون خرج چیزای دیگه میشه، یعنی
البته بالاخره این
تو محاسبات معلوم میشه، نه
تو محاسبات خب بالاخره سازمان در واقع دیوان محاسبات میاره دیگه که چقدر برداشت کرد، ولی همیشه
پس پنهان نمیتونه این موضوع
بله. چون پای پولی میشه و تورم و دقیقاً یکی از بحث‌های جدی همینه، یکی از چرا کسری بودجه ایجاد تورم میکنه، به خاطر اینکه منجر به استقراض ذخایر ارزی و برداشت ذخایر ارزی میشه و این منجر به دعوا تورم میشه.
همون بحثی بود که بین مسئولین سازمان برنامه بودجه و رئیس کل بانک مرکزی بود یکی دو ماه پیش، دعوا این بود. حالا دعوا که نه، یک مشاجره فنی بود که علت تورم فعلی چیست. مسئولین سازمان برنامه بودجه میگفتن تقصیر بانک مرکزی به این شکل که به خاطر جهش نرخ ارز، پس بانک مرکزی باید ارزها رو وارد بازار بکنه که کنترل بشه. رئیس کل بانک مرکزی میگفت خیر، علتش اینه که دولت پارسال کسری بودجهشو از محل برداشت از ذخایر ارزی جبران کرد. البته سازمان برنامه‌ریزی میگفت ما استقراض نکردیم. بله در لفظ اسمش استقراض نیست ها، چون خود در واقع قانون اجازه داده برداشت بله
برداشت قانونی است، آره مجوز،
ولی اثرش همونه، منجر به افزایش پای پولی میشود و این افزایش پای پولی منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت منجر به تورم میشه که بیشترین فشارش رو داریم میبینیم، از در واقع قشر متوسط به پایین داره تحمل میکنه. آمارهای بانک مرکزی هم نشون میده پایه پولی ما در سه ماهه چهارم پارسال به شدت افزایش یافته.
ببینید دیگه خود فضای تورمی خودش کسری بودجه رو داره ایجاد میکنه، چون هزینه های دولت هم میره بالا به همون میز.